مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 11 زندگی در بستر سنت‌های الهی، تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان،
49 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بدون اینکه به مطالب جلسات قبل برگردیم، یکی از ویژگی‌های حیات دنیا علی‌القاعده بعد از اینکه مقرر شد این دنیا ظاهر و باطنی داشته باشه تا امتحان بتونه صورت بگیره، این ظاهر یکی از این ویژگی‌ها این است که این ظاهر باید زیبا و دلربا باشه. اگر این جذابیت رو ما برای ظاهر دنیا تصور نکنیم، امتحان امکان نداره رخ بده. دوستان من توجه دارن دیگه، این حرفها که البته میبینید چگونه پشتیبانی میشه با آیات و روایات، و تقریبا ما تا الان مطلبی نداشتیم که با آیات کریمه قرآن صریحاً تایید نشه. یعنی ما حرفای ما نیست، اصلا حرفاییست که حرفای خداست. ما داریم کنار هم دیگه میشینیم اینا رو نتیجه گیری کنیم. این حرفها رو اگر کسی عمیقا متوجه بشه راحت گناه ترک خواهد کرد. نه فقط راحت گناه ترک میکنه، شاید اصلا جسارت باشه این عبارت من برای فائده چنین مطالبی، راحت اوج میگیره، راحت پرواز میکنه. نه تنها راحت تحت تأثیر دیگران قرار نمیگیره، بلکه راحت الگو میشه و دیگران رو تحت تأثیر قرار میده. اینا زوری هم نیست. آقا ما اینو گفتیم دیگه، شما تو رو دروازه قبول کنی اینو، نه، به فطرت خودت مراجعه کنی، حرفو بذار تو قفسه های روح خودت، ببین چه اثری پیدا میشه با کمال آرامش. اگرم دیدی که نه من این حرفا رو گذاشتم ولی مسئله من رو حل نکرد، حالا مسئله از هر نوعی میخواد باشه، اون وقت باید یه بررسی هایی کرد که چه مشکل خاصی سر راه وجود داره که این مطالب که علل قاعده باید تغییراتی ایجاد بکنه تغییر ایجاد نکرده. خب اگر ظاهر دنیا که با باطنش مسلم متفاوته و حقیقت در باطن دنیاست جذابیت نداشته باشه، ما رو فریب نده، ما رو به خودش جلب نکنه، که خب امتحان رخ نمیده. امتحان یعنی چی؟ در آیات کریمه قرآن خداوند متعال صریحاً بین زیبایی و امتحان مطلب روشنی بیان میفرمایند انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما آنچه که روی زمین هست زینتی برای اون قرار دادیم. لنبلوکم ایوکم احسن و عملا، تا شما رو آزمایش کنیم. دوباره همون لنبلوکم ایوکم احسن و عملا که در اصل قصه حیات بود اینجا تکرار میشه. چقدر روشن. قبلا میفرمود انا خلق الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. بعد ما عرض کردیم که این دنیا باید ظاهر و باطنی داشته باشه که بتونه این امتحان صورت بگیره. بعد رسیدیم به این که این ظاهر باید جذابیتی داشته باشه و الا امتحان صورت نمیگیره. شما همین رو عیناً صریح آیات قرآن میبینید. در سوره کهف، گاهی من یادم میره آدرس آیات یا حتی روایات رو بگم، دوستان تذکر دادن اینا رو آدرساشو بگید. چشم. منتها یه نرم افزار قرآنی، هر نرم افزار قرآنی توی کامپیوترتون باشه دیگه راحت یه کلمش رو دو کلمش رو بدید پیدا میکنید. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایوکم ایوهم لنبلوهم ایوهم احسن و عملا. ما چیزایی که روی زمین هست زینت قرار دادیم تا بتونیم آزمایش بکنیم، تا بشه آزمایش بکنیم. آزمایش یعنی چی؟ تا بتونی تو شکفته بشی، استعدادهای خودتو پرورش بدی. حالا یه فرضی شما بفرمایید، دیروز عرض کردم شما خودتونو بذارید جای خدا، نعوذ بالله، یا پیروز بود عرض کردم، فرض بفرمایید که دنیا جذابیت نداره. بذارید یه مثال بزنم. یه شاگرد طلبه‌ای بود با استاد خودش بالاخره گفتگو میکرد، گفت آقای استاد، ائمه هدا علیهم السلام فکر گناه هم به سرشون نمیزنه، این کمی خیلی عجیبه برای من. حالا فکر گناه به سر آدم آخه میزنه، آدم هرچی هم خوب باشه، ولی بعد خب مبارزه میکنن، بعد خب خیلی هم قوی هستن، راحت ترک میکنن اینها رو و رشد میکنن. چه اشکال داره ما اینجوری بگیم؟ این نمیتونم بفهمم. شما میگید ائمه هدا فکر گناه هم به سرش نمیزنه، به سرشون نمیزنه. بعد این آقای استاد فرمودن من یه روز جوابت میدم. اصفهان بودن، من یادم بچه بودم میرفتم اصفهان، اصفهان وضع اینجوری داشت، چاه توالت نمیزدن، بعد دیگه ببخشید اون فضولاتی که جمع میشد رو میومدن با کامیون هم میکردن میبردن. حالا اون زمانی که این داستان رخ داده میومدن با بیل میریختن رو بار هماری رو میبردن، رو کاری میریختن میبردن. وقت اون روزی که موقع تخلیه یه خونه این میشد دیگه اون محله رو بوی و تعفن ور میداشت. این آقای استاد با اون شاگرد یه روزی برخورد میکنن با یکی از این تخلیه ها، این آقای شاگرد بینی خودش رو میگیره، آقای استاد میفرماید نه بینی تو نگیر، بینی تو یا حالم داره به هم میخوره، نه بینی تو نگیر، بیا تا بهت کار داره. یه کمی زجر میکشه، بعد اونورتر که میرن میفرماید که خب تو فکر خوردن این چیزا رو میکنی؟ گفت نه نه حاجی آقا چی میگید، آقا حال ما رو به هم زدید، این چه سوالیه؟ فرمود ائمه هدا علیه السلام نیست حقیقت دنیا رو درک کردن، براشون اینقدر تعفن برانگیزه. گفت آه نه درست، ببخشید. ظاهر دنیا رو حالا شما فرض بکنید جذاب نبود، و هر کسی از راه میرسید میتونست این ظاهر دنیا رو چکار کنه؟ ببینه که متعفنه. چه آزمایشی؟ همه با کله میرفتن بهش، همه با مخ میرفتن بهش. چه آزمایشی؟ چه شکوفایی استعدادی؟ هیچ فرقی نمیکرد با این که خدا ما رو فرشته میآفرید. دعوا سر اینه که ما فرشته خلق نشدیم. فرشته وقتی خلق نشدیم یعنی همین. پس باید دنیا ظاهرش جذاب باشه. اینقدر نگو تو دل خودت، بگو چرا من باید از این شیرینی های دنیا چشم بپوشم؟ عمدن اینا اینجوری طراحی شدن، عمدن، عمدن یه مقداری تزیین دارن. در یک آیه دیگری در قرآن کریم می‌فرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع حیات الدنیا والله عنده حسن المآب. فهرستی از زیبایی‌های دنیا رو خود خدا رسما اعلام می‌فرماید. می‌فرماید برای مردم ما زینت دادیم، بل ما خودمون این کار کردیم. دوست داشتن شهوات، شهوات انواع و اقسام دارن، از بچه گرفته تا همسر گرفته تا نمیدونم طلا جواهرات گرفته تا اسب و سواری گرفته. همیشه سواری، نه اینکه الان شما ببینید ماشین یه چیز جذابیه. جای ماشین وقتی اسب و قاطر بود مردم روی مدلای اسب و قاطر کار میکردن. و زمین کشاورزی، امکانات و دارایی ها، حالا زمین کشاورزی جاش برده کارخونه بذاره، چه فرق میکنه؟ بالاخره این دارایی ها زینت داده شدن برای انسان. ذالک متاع الحیات دنیا، این متاع حیات دنیاست. متاع یه چیز اندک رو میگن، یه سود بزرگ رو نمیگن. متاع حیات دنیاست. خداوند متعال خودشون میفرمان من زینت دادم به دنیا. ببینید دوستان من، برای خوب شدن لازم نیست ما چیزی رو انکار کنیم. انکار نباید بکنیم، اقرار هم باید بکنیم. برای بریدن از دنیا سر مال نباید بزنیم. آقا دنیا زیبا نیست. چرا دنیا زیباست؟ چرا؟ دنیا زیبایی داره. حب و شهوات در انسان هست، شیرین لامصب میکشه. این اقرار، این اعتراف آدم رو فربهتر میکنه در درگیری با اونها. ولی وقتی که هی بگی نه زیبا نیست، خب این انکار موجب میشه که تو خودت به اشتباه بیفتی. یه روزی بالاخره از این اشتباه در میای، فشار رو نمیتونی زیاد تحمل بکنی. دنیا زیباست و من باید به زیباییش نگاه نکنم. زینت داده شده، خدا هم این کارو کرده، خدا میدونم این کارو کرده. یه خاطره از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه براتون بگم. ایشون در خاطراتشون هست که استادشون مرحوم قاضی، استاد اسدالله العظما بهجت بودن. خب حضرت امام که هر کسی رو به این سادگی قبول نمی‌کرد، اما ایشون می‌فرمود کوه عرفان واقعا عجیب بوده. شاید کسی نباشه مثل ایشون این تعداد صاحب نفس با نفسش درست شده باشه. خیلی عجیب بوده مرحوم قاضی. بعد ایشون یه عبادتی رو یاد میدن بعد از ریاضت ها و سیر و سلوک ها، این که مثلا منم یاد بگیرم برم یه همچین نتایجی میگیرم، نه. خب اون جزء مکمل بقیه ریاضت های نفسانیشون بوده. میرن در مسجد این عبادت رو انجام بدن. در سفارشی که مرحوم قاضی کرده بودن به علامه طباطبایی، به ایشون میفرمان که ممکنه وسط نماز شما یه اتفاقایی برات بیفته، اعتنا نکن، یه چیزایی برات ظاهر بشه، اعتنا نکن. بعد ایشون میفرماد که اون چیزی که برای من ظاهر شده که از حورالعین از بهشت آمده بودن. حالا حورالعین چیه؟ ما هستی میگیم، هستی میشنویم. در روایت داره یک تار موی حورالعین رو به تاق آویزان، به تاق آسمان آویزان کنن، تمام خلائق از شدت شهوت و لذت میمیرن. اونجا خدا ظرفیت میده آدم اینا رو ببینه و هلاک نشه. مرد و زن هم نداره. حورالعین وجودشون لذت بخشه. وقت شما پیدا کنید پرتقال فروش را، از او بپرسید علامه طباطبایی چه طاقتی داشتن حورالعین از در وارد بشه، بیاد کنار سجادهشون بشینه، ایشون به سفارش استادشون مجبور میشه نگاه نکنه، اعتنا نکنه، نه نگاه نکنه. ظاهرا نگاه کردن که حلال بوده، جذب نشه. خب چه شکنجه بزرگیه. قد همه عمر ما که بخوایم چشم از نامحرم ببندیم، یه جا آقا رو شکنجه کردن و ایشون پسش بر اومد. گفتن آقا شما نگاه نکنید. چیکار کرد او؟ گفت این ور سجاده من نشست، منم بین نمازهام بودم، این ور سجاده نشست، رفت دور زد، هر کاری کرد اشبه اومد، ما اعتنا نکردیم. گفتن دلتون نسوخ برای او؟ گفت چرا، اون لحظه که داشت از مسجد میرفت برگشت یه نگاه مأیوسانه کرد، من یه کمی دلم سوخت براش. آقا تازه دلش سوخته برای او، دل عالمی برای شما بسوزه که صرف نظر کردی. بله این هست، زیبایی رو نباید رد کرد، جذابیت های دنیا رو نباید رد کرد. راه هست. یک کنیزی داده بودن به امام حسین علیه السلام، الهی همه عالم هزار مرتبه فدای امام حسین بشن. خیلی زیبارو بود. آقا فرمودن اسمت چیه؟ گفت هوا. فرمود خب اسمت هم که بهت میاد، چی بلدی، چه هنری داری؟ یعنی کنیز داده بودن، یعنی میشد همسر حضرت بشه دیگه. حضرت بعد فقط مثلا میپذیرفتن. بعد گفتش که من خواندن بلدم، صدای قشنگی دارم، بالاخره زدن و خواندن بلدم. خب فرمود خب همه چی پس جنس جوره دیگه، بدید اون سکه های طلا رو برای من بیارید از فرانجای خانه. حالا سکه های طلا یا مقدار زیادی پول آورد داد به این خانم زیبارو. فرمود من تو رو در راه خدا آزاد کردم، این پول هم مال خودت، برو یه خونه بگی بشین، یه کسی اومده خواست بیان خواستگاریت، ازدواج کن برو. آه از نهاد همه اطرافیان ابا عبدالله الحسین بلند شد که آه کنیز به این خوبی همسر خودت میشد. بله آقا آقا نفرمود چه زشته، برو. نفرمود چقدر زیباست، اسمش هم بهش میاد، هنرش هم بهش میاد، بره ازدواج کنه. گذشتن از زیبایی رو بلده، در حالی که اعتراف داره به اینکه این زیبایی هست. یه شهیدی بود از بستگان ما بود، بهش گفتن که این بچه داره میگه بابا، پسر اولش بود، گفت راست میگی، اصلا خیلی عاطفی، خیلی خانواده دار. بچه رو بغل گرفت باش بازی کرد، گفت بگو بابا. اون گفت بابا. آقا این دلش رفت، تازه از جبهه اومده بود، خب معلومه خیلی شیرین‌تر هم میشه. بعد از اینکه بابا گفتن‌های بچه تموم شد، کمی گذاشت بچه از زمین راه رفت، گفت خیلی شیرین بود، من زود برگردم. زودتر از همیشه برگشت. یکی دو هفته بعد بدن مطهر ایشون بدون سر به خانه بازگشت، به شهادت رسیده بود. میگفت میترسم غلبه کنه بر شیرینی ارتباط من با خدا. نه اینکه شیرین نیست، چرا شیرینه، بر منکرش نه. خدا میفرماید ما خودمون زینت دادیم. بگو بله شیرین هست، من میخوام نگاه نکنم، من میخوام کنار نیام. بله شیرینه، میدونم، میخوام نگاه نکنم. برعکسش هم مثال براتون بزنم. مثلا بعضی وقتا میخواد یه رنجی رو بپذیرید، انکار نکنید رنج داره. رنج داره، بله میدونم، میخوام رنج داشته باشه، اشکال نداره، بپذیرید، بپسندید. حالا در نوبت اون اصل بعدی نشده، میرسیم انشالله. ولی حالا این سبک برخورد رو میخوام توضیح بدم، یه اشاره به اون بخش از بحث بکنم، بعدا به اصول دیگری از ویژگی های دنیا میرسیم. یه جانباز یا مثلا مجروحی بود، میومدن هر روز از گوشت پاش قیچی میکردن تو بیمارستان، میگفتش که خب خیلی درد میکشید و اینا، هیچ چاره ای هم نبود، میگفتن یا باید پاتو قطع کنیم یا باید این جور ترمیم رو چند روز شما تحمل کنیم. قشنگ رسما میاد با قیچی، قشنگ قیچی میکردن، یعنی این تیکه گوش، اون تیکه گوش. گفت صبر کن، صبر کن، بذار من بگم قیچی کن، تو قیچی کن. حالا که بلاس این رنج رو بکشیم، هی در نمیم از زیرش. بعد میگفت بیا ببینم کجاش خوبه قیچی بشه. اون گفت اینجا. پرستارم یه مرد مشتی بود، خیلی همراهی میگه، گفت آها اینجا رو خوب، نظرت چیه؟ گفت بزن، بزن ببینم. آها اونم میزن، گفت آها اینجوری دردم کمتره، راحتتر شدم. من خودم دارم میگم قیچی کن. منفعل آدم نباید باشه در مقابل شیرینی های دنیا، در مقابل تلخی های دنیا. جوان مردان آدم باید مبارزه بکنه، نه زبونانه. کشیده بشود به سوی شیرینی های دنیا، وای مثل محکم کات، فارسی را پاس نداشتیم، قطعش میکنه با یه ساتور محکم، میدونم شیرینه. دنیا تو اینه دیگه، آخرش اینه دیگه، آخرش شیرینه دیگه، بیشتر از این که نیست دیگه. آخرش اینه که مزه داری، زیبایی داری دیگه. چی؟ آخرش گفتم دیگه. بگی راحت میشی. بعضی ها هوس ماهواره و تصاویر زشت و این دنیای باز و اینها به سرشون میزنه. یکی مردونه تر برخورد کنیم با اینا. اتفاقا این مشکلات خیلی از اوقات بیشتر آقایون رو ممکنه فرا بگیره، چون ساختار روحی و عصبی روانی آقایون با خانومهای تفاوتهایی داره، ممکنه بیشتر آقایون مبتلا بشن، بعد آقایون هم خانومها رو مبتلا میکنن، بالاخره همه یه جوری مبتلا میشن، خانومها هم حب و شهوات یه جورای دیگه درشون موج میزنه. مثلا اینها دوست دارن توجه کنن، اونها دوست دارن توجه بشن. حالا به شما توجه نشد خانم، خب نشد نشده، شیرینه، نمیخوام توجه بشه، نمیخوام، تو هم بگو نمیخوام توجه بکنم، نمیخوام، در هر دو بگو شیرینه، بله شیرینی هست. مردونه باید برخورد کرد. آقا شیرینی در فرهنگ مبتذل غرب آخرش چند؟ آخرش رفتن دیگه، چیزی نمونده از شیرینی دنیا که ندیده باشن. یه کمکمند هی دارم نصیحت میکنم، ببخشید، یعنی بحثایی که زمینه نصیحت رو پیش میاره پیش میاد، دادم بعد، یعنی میگه که بگه دو جمله. در روایت داره میفرماید که میخوای از گناه زده بشی حالت به هم بخوره، آقایون میخواید این کار راهشو اهل بد نشون بدن یا نه؟ داری تماشا میکنی یا؟ من بعضی وقتا عمدن این کارو میکنم. این پذیرش شما، فعالیت به اندازه یه بله شما، یه آثاری داره در روح. جالبه. ائمه معصومین علیه السلام میفرمان که میخوای بدت بیاد از گناه، ببین گناهو کافران میکنن. آدم بی شخصیت، بی نور، بی مزه، بی ارتباط با خدا، این کارو اونا تا آخرش رفتن، تو تازه میشی یه کمی شبیه اونا. اصلا بعدش میاد از که شبیه اونا بشه. اونا تا آخرش رفتن. ای کاش این کسانی که اهل رسانه هستن میومدن چیکار میکردن؟ زندگی غرب رو، زندگی مبتذل مردمان مغرب زمین رو با زشتیاش به ما نشون میدادن، فقط زیباییاشو به ما نشون نمیدادن. این آقای معلم روانشناسی ما میگفتش که من وقتی رفتم لندن 12 سال اونجا درس میخونده و درس میداده و اینا، میگفت هی دنبال آدمای مانکن میگشتم، میگفتم این آدمای بیقواره چی ان؟ بابا اینجا لندنه مثل اینکه. بعد کم کم متوجه شدم بابا اونا خوشقواره هاشون رو میوردن تو فیلم ها، ما فکر میکردیم نه همه عدم اینجوری هم. بعد ایشون میگفتش که ما ایرانی ها تو خیابون که راه بریم قد و قواره ها خیلی موزون تر از اوناست. اصلا شما اونجا به این سادگی آدم موزون پیدا نمی‌کنی. خوشگلاشو میارن میچینن کنار هم دیگه، تو ببین می‌گی به اینجوریه. مثلا یارو بهش گفته بودن بیا تهران، همینجوری پول ریخته، همون تا هم ماشین پیاده شده 200 تومانی جلو پاش بود. کمرشو گرفت گفت حالا فردا جمع می‌کنیم، امروز خستم. رفت مسافرخونه، فردا مشما خواست بگیره، گفت مشما ولی چه کاری می‌خواد؟ گفت جمع کردن پول. گفت گدایی؟ گفت نه، اینا که رو زمین ریخته. خب پولی رو زمین نریخته. خب چرا؟ دیروز من تا خودم اومدم جلو پام بود، همون یه دونه رو بعد برمی‌داشتی. آقا رو چه خوش خیالن. غربی‌ها اینجوری به ما نشون میدن که چی آخه؟ که چی؟ من نمیتونم خیلی از توضیحات رو واقعا به شما بدم. اگر تونسته بودن فیلمسازهای ما فیلم بسازن، وقت به شما اثبات میشد که خیلی اونا افسردن. اصلا لذائذ دنیا رو تا آخرش بری حالت به هم میخوره، تهوع پیدا میکنی. اصل همونی که امیرالمومنین فرمود، غذا رو تا هنوز برات لذت داره نخور، بذار کنار. نه این که بذاری یه قد خوردی چشما سیاهی رفت دیگه جا نداری، خب حالا دیگه چند وقت دیگه غذا نمیتونی بخوری، باید بمیری از مریضی های متعدد. نمیشه توضیحاتی رو خدا شاهده داد. حجاب هم لذت بردن مردها رو از زندگی افزایش میده، هم لذت بردن خانوم ها رو از زندگی افزایش میده. این چجوری آدم اینو بگه؟ اینو باید فیلم سازا فیلمش رو بسازن تو قصه، بعد مردم از بی‌اجابی حالشون به هم بخوره. والا نیازی هم نیست دادن دروغ و چاخان بکنی، حرف خدا پیغمبره، واقعیت عالم هستی، هر دینی بخوای داشته باش. یه سی دی از حجاب ما بحثامون رو بر بچه‌ها جمع کردن و بردن، نمیدونم چجوری تنظیم کردن، یه کارهایی روش مثل که انجام داده بودن. حالا حرفای ما که ارزش نداره، اون مطالب، چون حرفای ما ارزش نداره، چون اون خود اون مطالب مهمه، مثلا تنظیمش کردن. بعد یه نفر اومده بود من میگو باجا ما یه جایی بودیم این سی دی حجاب شما رو یکی آورد گذاشت تو کامپیوتر، همه آدمای مثلا درب داغونی بودن، مثلا درب داغون که حالا بی احترام نکنم، خانومایی که اصلا 2000 به حجاب اعتقاد ندارن، چه برسه به اینکه رعایت کنن. اتفاقا یکی دو تاشون هم از خارجه برگشته بودن، دخترای جوانی بودن که خارج از کشور زندگی میکردن و اینجا به زور یه لچکی رو سر خودشون دارن تحمل میکنن. میگو بحث شما رسید به اینجا، بعضی از نکات بحثاتونو این ایرانیای میگفتن بابا این حرفای آخوندار بذار کنار رو این حرفا، بعد اون خارجکی هی میگو بابا این داره درست حرف میزنه، این جالب داره حرف میزنه. گفتم مثلا کدوم؟ بگو میگم کدوماشون مثلا این قرب، این که تو قرب زندگی میکرده. میگفت خیلی هاشون، مثلا یه نمونهش که شما گفتید مرد غربی به خاطر بی‌حجابی که هست میل جنسیش از بین رفته، میگفت این مشکل زنها تو غربه، بعد بیرحمی میکنن به زنها، چرا تون جاذبه نداره؟ خب از چی حرمت بگذارن برای این موجود؟ فضاییست پر از تنفر، پس کسی لذت نمیبره از زندگی خودش. یه نفر اومده بود میگفت آقا ببینید تو غرب چشم ترانی نمی کنن مردم، حجاب نیست چشم ترانی نمی کنن. حالا بحث ما مستقیما حجاب نیست، ولی خب می دونید جزء مصادیق بحثمونه. می گفتش که اونجا سخت نمی گیرن، آزادن، همه چشم ترانی از بین رفته. مگه اسلام نمی خواد چشم ترانی از بین بره؟ حتی وقتی حجاب هست چشم ترانی هست. می گفت من تو غرب تو مثلا انگلستانشون درس می خونم، استاد دانشگاه بود، می گفت تا اون وقتی اونجا بودم چشمم نمی کردم، میام ایران دو روز که میگذره کم کم چشمم میدوه. بحث سر دانشگاه ها بود و تو جلسه دانشگاه نشسته بودیم، سر حجاب دخترها بود و یه فکری برای این موضوع صورت بگیره. بعد من بهش گفتم که مگه اسلام دنبال اینه که چشمترانی از بین بره؟ گفت مگه اسلام دنبال این نیست؟ گفتم نه، اسلام دنبال اینه که مردها انگیزه نگاه کردن به زنها از بین ببره. خب همه رو ببعی می آفرید، خدا راحت دیگه، خدا که بلد بود این کارو بکنه. ببعی ها دیدی سرشون رو تخم پایین علفشون رو می خورن. ببعی ها یکی از قهرمانان داستان همه صحبت های بنده هستن، الهی جگرشون رو بخورن، سرشون رو نیزن پایین علفشون می خورن. حالا شما با 10 جور لباس اکنارش رد شو، اگه برگشت نگاه کنه اینقدر با حیا نجیب اختص هستن مثلا توی عالم خودشه. گفتم مگه اسلام دنبال اینه؟ اسلام میخواد جاذبه زن برای تو باقی بماند و نگاه نکنی. گفت آقا من اصلا اینجوری نگاه نکردم خدا وکیلی. خیلی جالبه. حتی اون اینجوری نگو خیلی رندید شما. بله خب ما رندیم دیگه، ما سربر رندان عالمیم. بله آقا ما اعتراف میکنیم زیبایی داره دنیا، قرمه سبزی پلو گذاشتن جلو حضرت امام، امام شروع کرد نونو ماس خوردن، صابخونه که میزبان بود گفت امام آخه من برای شما چون شنیدم قرمه سبزی دوست دارید، فرمود همون مشکل اینه که دوست دارم، اگه دوست نداشتم که میخوردم که. من تا حالا خیلی قرمه سبزی دوست دارم، برام خوشمزه است. بلدی یا نه این کاره یا نه؟ زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، این سکه ها من الذهب والفضه طلا و نقره ماشین والخیل المسومه، الان تو لغت نوشتن ماشین، قبلا نوشتن گاری، قبلش نوشتن اسب، بعد الان نوشتن ماشین، یعنی اسبه های تیز رو، انعام، حشم و بالاخره دامداری و اینها، حرس، زمین های کشاورزی، اینا بالاخره جاذبه داره. حالا چیزای دیگر هم هست شما به نظرتون میرسه اضافه بفرمایید، هر چیزی که براتون تو دنیا جاذبه داره. آقا پنجمین نکته درباره دنیا این است که البته ما فهرست بکنیم، ما همه نکات رو، موت هست، امتحان هست، حالا هر کدوم به یه تعبیر. پنجمین ویژگی بعد از این که گفتیم ظاهر و باطن داره دنیا، اینه که دنیا زیبایی داره. حالا دقت بفرمایید، این زیبایی برای کسانی که کافرن مضاعف میشه. یه عبارت دیگه در قرآن هست، میفرماید زین للذین کفروا الحیات الدنیا. حیات دنیا رو یه بار قبلا فرموده بود برای همه زینت دادیم، یه بار دیگه به صورت خاص برای کافران میفرماید زینت دادیم. جمعش که بکنیم اینجوری میشه، یه بار خدا زینت داده حیات دنیا رو برای همه، یه مقداری زینت برای کافران چراغانیشو بیشتر میکنه. آقا 10 تا ریسه دیگه بکشید، اینا دیگه ریسه برن که دیگه الهی بر نگردن به سمت خدا، اینجوری میفرماید. بعد اینها و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا، اینها مسخره میکنن مؤمنین رو. بعد دیگه فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا به هر کسی بخواد بی حساب میده. دنیا رو برای کافران بیشتر زینت داده از خداوند متعال. بازی دنیا با دل انسان به واسطه همین جذابیت است. بدون از قبل که داره به سمتش میاد، به سمتت میاد، بگو ها چیه میخوای بازی بدی یا دنیا قری غیری. دیشب تو روایتی میدیدم میفرمود که مؤمن نیست کسی که ای خدا، پنج دقیقه دوستم سکوت کنم، این حرف من جدا بشه از حرفایی که زدم توی آرامشی توی قاب مخصوصی با هم حالا این حرفا رو ببینیم چیکارش کنم. آخه امیرالمؤمنین علی علیه السلام دیگه کشته کلماتش آدم، به خودش برسیم چیکار میکنه؟ میفرماید مؤمن نیست کسی که لا یبالی، تا اینجا نرسه، لا یبالی من اکل الدنیا، مهم نباشه براش کی داره دنیا رو میخوره. یا دنیا، این بقیهش دیگه یه کلام دیگه حضرت، یا دنیا قری غیری، برو این همه خورنده داری، برو دیگران رو فریب بده، من برام مهم نیست، دل دیگران رو ببرید. ما هم میخواییم مبارزه با نفس کنیم، میگیم این دنیا من از تو دست برداشتم و مبارزه کردم با خودم، ای دنیا به سمت من نیا، البته به سمت دیگری هم نرو، من دوباره هوس میکنم، اعصابم را به هم نریز، برو دیگر، به سمت من نیامدی چرا به سمت دیگری میروی؟ ای دنیا هوس میاندازی ما را. ما خیلی خنده داریم، شما بر همین میخندید دیگه، درسته؟ ولی امیرالمومنین الهی جگرشو برم، یعنی فدای جگرش بشم. فهمت آقا جون این همه آدم ارازل و باش تو عالم فرابونم، برو تو بغل اونا، علف باید به دهن بزی خوش بیاد دیگه، میگن علف تلخه، بابا به تو چی کار داری تلخه، حالا که به دهن بزی شیرینه، بس بخوره. یا دنیا قری غیری. یه دعا بکنم، نمیشه اینجا احساساتی شدم، دست به اسلحه بشن دوستان. خدا من تا حالا دعای بدی کردم تو این جلسه؟ بله؟ خدا خیرت بده. آمادگی هم داشته باش، اگه خوشت نیومد زود دست رو تو جیبت دوباره، نه ترس، مستجاب نمیشه، نه خواهی مستجاب نمیشه، باید التماس هم بکنی. خدایا دنیا رو در چشم ما حقیر بگردان، حساسیت ما رو نسبت به اینکه دیگران چقدر از دنیا لذت میبرن مطلقا به حق امیرالمؤمنین از بین ببر. این چه دعایی کردم برا، اگه گیر آوردی جای دیگه هم چیز دعایی، اصلا آزاد میشی. زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا، این زوینا به اضافه اون زوینا قبلی اینجوری میشه که یه بار چون این انسان دنیا براش زینت داده شده، یه بار چون کافره براش زینت داده شده، انگار دنیا به نظر کافران بیشتر زینت یافته است. و مرتبه بعدی که کلام رو کم کم جمع کنم، در آیه دیگری میفرماید این دو تا زوینه، یه زوینه دیگه هم اضافه میشه، خدا رحم کنه. فلولا اذ جاءهم بأسنا تزرعوا ولكن قست قلوبهم. این قسمت مربوط به تزرع کسانی است که قساوت قلب دارن، تا بلا و بدبختی سرشون نرسه تزرع نمیکنن به خاطر قساوت قلب. این قسمت رو کاری نداریم. بعد میفرماید این آدمای قسی القلبی هستن. چرا آدمای قسی القلبی هستن؟ زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. شیطان برای اینها اعمالشون رو زینت داده. ای نامرد شیطان، ای نامرد شیطان. شیطان یه جای دیگه تو قرآن هست میفرماید خدا یا به خودت قسم، حالا قسمش رو یادم نیست داره یا نه، لأزینن لهم ما فی الارض، هر چی رو تو زمین هست من برای مردم زینت میدم. یه زینت اضافی هم که شیطان انجام میده. نامرد فیلم سیاسی ویدو برای آدم رنگی تعریف میکنه. حالا این که خودش یه زیبایی داره، ما تو بیابون هم باشیم این هست. ابلیس میاد دوباره یه رنگ و لعاب دیگه میکنه، فلوکس واگن اونم چند صد سال پیشو برمی داره به نام قناری و ما غالب میکنه. این میاد دنیا رو برای آدم قشنگ میکنه. ابلیس، کفر انسان، ضعف ایمان و کفر اینا، خود دنیا هم که خودش خود به خود هست دیگه، کسی از زیر این آوار نمیتونه در بیاد. خب در کنار این زیبایی بگذارید من یک جمله از امیرالمومنین علی علیه السلام براتون بخونم، بعد باز هم یک جمله از قرآن برمیگردیم میخونیم. داستان سر این جذابیت لامصبیه که دنیا داره. آقایون بزرگواران، ما همه گرفتار جذابیتیم. جذابیت های دنیا، زیبایی های دنیا، زینت دنیا ما رو کشته. بیاید سوار برش بشیم. انکارش نمی کنیم، اقرار می کنیم به زیبایی دنیا، ولی از این ظاهر باید بگذاریم به باطن برسیم. تا زیبایی در دنیا دیدی، او خدای او چقدر زیباتر است، به خالق او برسی چقدر لذت بخشتر است. رامده کسی تو روایت چشمشو از حرام ببنده به آسمان بدوزه، خدا آنن یه حلاوت و شیرینی معنوی بیشتر از آن شیرینی که میخواست از گناه بچشد به او میچشاند. یکم این کارا رو بکنی این کارا خواهی شد، یعنی اهل لذائذ باطنی خواهی شد. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر. زینت بواطن بیشتر جذابیتش، زیباییش، زینت بواطن زیباتر است از زینت ظواهر. به باطن تو نگاه بکن، اون زیباییش بیشتره، اون زیباییش بیشتره. میگه چرا بازیگرای زیبا رو انتخاب میکنن و آلوده میکنن چشم مردم رو و هوس رو تحریک میکنن؟ و همه شما دلیلشو بگم. خب برای اینکه هنر نداره فیلم نامه بنویسه، هنر نداره کارگردانی بکنه. میگه خوشگلی از تو خیابون هم داره میذاره اونجا، میگه حالا به خاطر این جمع بشن برای من. خیلی راحت جوابش سخت نیست. قافیه به تنگ آید، شاعر به یک جاهایی میآید. خیلی عجیبه. یه کارگردان غربی شخصیت اول داستانشو یه خانمی گذاشته بود خیلی زشت. خب بخشید یه صریح میگیم دیگه، به نظر مردم اصلا این خانم جذاب نبود. بهش گفتن که آخه رسم نیست معمولا اینجوری، شما یه خانمی که هیچ زیبایی نداره انتخاب کردی. میگفت میخواستم به معنای فیلمم مردم جذب بشن، به ظاهر شخصیت‌های بازیگر جذب نشن. بیا اینم ما زدیم، بیا ما اگه اینو میگفتیم به دار منو میکشوندن. حاج آقا شما از سینما خبر ندارید، چرا این توی این عرصه نظر میدی؟ اقتضای سینماست. ببخشید اون آقا، تو از خدا تو بری ازش امضا بگیری. چرا قهرمان داستانش رو زشت انتخاب میکنه که معنای داستانش رو مشغول بشی؟ همون زشته رو برات زیبا قرار میده با کار قشنگ خودش. هنر اینه، هنر این هستش که کشف کنی زیبایی ها رو. هنر این نیستش که زیبایی هایی که تو خیابون ریخته خودمون هم بریم سر کوچه وایسی میبینیم اینا رو. پس شما چیکار کردی؟ هیچی، اینا رو فیلم برداری کردی به یه بهانه. بیا برو. این سوء استفاده از زیبایی های طبیعی است که خدا آفریده. تو زیبایی خلق نکردی برای من. میگه آقا حرف دینی بزن، میگه شعار میشه. میدونی میگه چرا میگه شعار میشه؟ چون بلد نیست اون صحنه زیبا رو بیافرینه که یه جایی از داستان در کمرکش پیچاپیچ داستان یه دفعه برسه به یه نمازی، زیبایی نماز به جیگر همه بنشینه. تو فیلمای هالیوود یه قاعده داره، میگه هر فیلمی ساختی یه گوشش باید پرچم آمریکا رو نشون بدی. بعد اینها از هم مسابقه میگیرن در اینکه پرچم آمریکا رو کجای فیلم نشون بدن. شما دقت کنید تو فیلمای غربی اگه بیکار بودید یه وقت مثلا عمرتون بخواستید از بین بره، برید این فیلم‌ها رو نگاه کنید، بعد می‌بینید یه جایی که یه دفعه طرف نجات پیدا می‌کنه، بیننده همراه با داستان میگه آخه نجات پیدا کرد، یه پرچم آمریکا اون پشت داره باد می‌خوره. وقت شما بعد از 10 تا فیلم‌های اینجوری هر موقع پرچم آمریکا رو می‌بینی شاد می‌شی، میگه آخه جگرم حال اومد، چه باد می‌خوره، چرا من چه پرچم آمریکا رو می‌بینم جگرم حال میاد؟ خب از بس با روحت نمد مالی کردن عزیز من. کاش فیلمسازای ما هم قسمت‌های خوشگل داستانشون یه دفعه دوربین رو می‌کشیدن به یه گنبد و بارگاه، هر جایی کسی نجات پیدا می‌کرد پشت سرش یه گنبد و بارگاه بود. یه فیلمی ساخته بودن توش یه روحانی می‌خواست حرف خوب بزنه، اونجایی که روحانی قلابی فیلم می‌خواست حرف خوب بزنه پشتش بک‌گراندش توالت عمومی بود. و من می‌رفتم، جالبه اینو برای روحانی جماعت، برای عناصر فرهنگی مملکت میگفتم آقا این قسمت جذاب و خوبش چرا پشت سرش توالت عمومی نوشته؟ میگفت خب حالا بوده. گفتم آخه نمیگم، گفتم بهش خنگ خدا، ولی بهش یه چیزی گفتم، بعد گفتم که خب این مستند که نیست، این فیلم سینماییه. این بنده خدا الان داره فیلم برداری میکنه، هرچی پشت من هست یک کاری نمیتونه بکنه. اون پشتش گذاشته، یه گذاشته یه توالت عمومی، آخون صحبت میکنه صحبت قشنگ، پشت درش یه توالت عمومی باشه که شما هم موقع یه آخون دیدید یا توالت عمومی بیفته. چی بگه آدم؟ ما چه آدم های ساده ای هستیم. بلد نیست نماز رو خوشگل نشون بده. میگه من این نماز نشون بدم شعار میشه. خب بله، تو اگه نماز بدی تو جدت کی داخل لذت از نماز برده که به تو به ارث رسونده باشه که تو بخوای لذت نماز رو به کسی بگی که در کمرکش داستانت به نماز برسی، جیگر همه حال بیاد سر نماز که میرسن. در یکی از اولین فیلم‌های مذهبی که تو این کشور ساخته شد، شما تو اون فیلم می‌بینید یه کسی داره مناجات می‌کنه. من نمی‌دونم اون زمان این فیلمساز قرض و مرضی داشته یا نداشته، ولی خب آدم می‌بینه دیگه، این چیزا رو آدم بفهمه، ساده نباشه. من از آدم‌های مذهبی واقعا انتظار ندارم به خدا قسم. تو فیلم‌های خارجکی آدم می‌بینه یه جوون یهودی دست می‌زنه به زن نامحرم، گناه می‌کنه، بعد میخواد باهای دستاش میلرزه، میگه من چجوری عذرخواهی کنم از خدا. بعد جنبه بصری و عذرخواهی از خدا اینه که میره شیر آب رو باز میکنه، دستشو میگیره زیر آب، همچنین آب رو دستاش میریزه، دوری میاد رو این طهارت. توبه یعنی تطهیر دیگه، تطهیر روح. چه قشنگ میگیره چشماشو اینجوری میکنه، فیلم بردار میاد رو چشماش، همه توبه رو لمس میکنن. وقت تو فیلم توبه نسو توبه کنه خودشو به لجن میکشه، لجن کوچه رو برمی‌داره میکشه به خودش، میگه خدا غلط کردم، خدا غلط کردم. تو دیگه هر موقع دیدی خدا غلط کردم یاد اون لجنای متعفن کوچه میفتی. این فیلم تو ساختی؟ صحنه های به یاد ماندنی یک فیلم برای همه مشخصه. صحنه های به یاد ماندنی فیلم توبه نسور شما ببینید، هر کی بپرسی این لجن کشیدنه رو یادشه، میگه آره یادمه. از تو قبر در اومد بیرون دیدی؟ دین یعنی همین دیگه، از تو قبر در بیاد بیرون لجن بکشه. آقا دین یه چهار تا گزاره خیلی وحشت انگیزناک ناجوره. الهی فدای هنرمندای کربلا بشم. الهی بگو الهی دیگه بر... نگفتم که فداش بشیم، که خودم رو گفتم الهی فدای هنرمندای کربلا بشم. چه هنر خوشگلی پیاده کردن. صحنه‌هایی که قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس آفرید، چرا شعاری نیست؟ چرا انقدر دلنشینه؟ هزاران هنرمند سروده ها، چکامه ها، نیاه خودشون رو سرودن، ناله های مردم رو در آوردن برای لحظه خداحافظی ابوالفضل عباس با بچه های حسین. هنوز تموم نشده. هر کی تازه به راه میرسه حرف جدید میزنه. زیبایی بواطن بیشتر از زیبایی ظواهره. بگذارید سخن در زیبایی دنیا بماند تا فردا ببینیم خدا چی میخواد. یاد کربلای حسین افتادم، از این خستگی ها در بیایم بیرون. یه لحظه است، یه لحظه است، اون لحظه ای که عباس مشکو از میان خیمه ها برداشت و به میدان برد. ولی ببینید حسین علیه السلام کاری کرده ما زیبایی باطن این ماجرا رو بهش راه پیدا کنیم. ای امام حسین ممنونتیم. ای امام حسین الهی فدای تو بشیم با این لطفی که به ما کردی. همه جا باید سیر و سلوک کنیم، زیبایی باطن رو کشف کنیم. تو برداشتی با 72 تن عزیزانت و با زن و بچت، اومدی تو دلای ما نشستی، پرده گذاشتی رو دلای ما، زیبایی هایی رو در عرش دل ما به تصویر کشیدی جاودانه. الهی فدای تو بشیم حسین. ما اگه تو رو نداشتیم هیچ وقت نمی فهمیدیم معنویت یعنی یه چیزی هست. ابوالفضل عباس میدید همه میان با اهل خیام خداحافظی میکنن میرن، تا اومد خداحافظی بکنه با بچه های حسین، چشم های از حدقه بیرون زده بچه های حسین رو تا دید، من فکر میکنم مشک و بهانه کرد، مشک و برداشت رازد بچه ها برم آب بیارم. بچه ها یه لحظه آرام گرفتن. اینقدر عباس دلش میخواست بچه های حسین رو تک تک بغل بگیره، کف پای بچه های حسین رو صورت خودش بگذره، باشون خداحافظی کنه، اونا رو رو شانه خودشون بگذره. اما جلوی دلش خودش رو گرفت، گفت بچه های حسین دق میکنن اگر ببینن عموشون داره میره، بگذار چند لحظه آرام بگیرن. رفت برای این که آب بیاره. به خدا قسم همین الان هم هنوز بری خیمگاه تو کربلا میبینی بچه های حسین چشمشون به کنار نهر القمه است، منتظرن که عمو برگردن. یه لحظه است این لحظه، اما چه لحظه زیباییه. هر کی صفای باطن داره میتونه این زیبایی رو ببینه، مستش بشه. و خدا شاهد است که این زیبایی زیباتر از همه زیبایی های عالم است. من روزه ابوالفضل دارم برات میخونم، تو به خاطر خوشگلیش یادت باشه براش گریه میکنی. اگر زیبا نبود روزه ابوالفضل العباس، به خدا قسم همه سعی میکردیم فراموش کنیم. سند من برای زیباییه روزه ابوالفضل العباس و روزه های حسین در کربلا، اولا دل نورانی شماست، به دلتون مراجعه کنید، زیباست. غمگنانه است اما زیباست. اندوه هست اما زیباست. این زیبایی اندوه رو نگر می‌داره تو دل ما. سند دومی که میخوام عرض بکنم سند اول ماست. وقتی اون ملعون به زینب گفت زینب ببین خدا خارتون کرد، فرمود ما رأیتو الا جمیلا، همش قشنگ بود. من آتش گرفتم هنگامی که حسینم برگشت بی عباس، عمود خیمه عباس رو کشید. اما با شکوه بود، اما زیبا بود. تو بیچاره ای که پیروز شدی اما زشتی. علی لعنت الله علی القوم